بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. تبریک عرض میکنم این ایام رو، ایام دهه کرامت، میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها و پیشاپیش میلاد ولی نعمت ما، به خصوص ما بچه های خراسان و مشهد، آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام رو، و همه شما عزیزان و محبین اهل بیت. خوشحالم که بار دیگه با برنامه دستانداز در خدمت شما هستیم و مهمان خانه های گرم شما. طبق روال هفته های قبل، این هفته هم در خدمت جناب استاد بهرامی هستیم. سلام علیکم داشته باشیم، برمیگردیم باز با شما خوبان برنامه رو ادامه خواهیم داد. سلام علیکم جناب بهرامی، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت بیننده های عزیز. ما به نوبه خودمون تبریک عرض میکنیم میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها کریمه اهل بیت و میلاد امام رضا علیه السلام، امام رؤوف همه مسلمانان عالم. انشالله که دوستان عزیز از مباحثی که مطرح میشه بتونن استفاده ببرن. ما خدمت شما هستیم استاد.
خواهش میکنم جناب آقای بهرامی بزرگوار. خب این هفته هم دو تا کلیپ داریم، نقد خواهیم کرد ادعاهای گزاف و باطلی که مخالفین مکتب اهل بیت دارن. متاسفانه تو این ایام اخیر توی یکی از این شبکه‌های وهابی دو کارنشناس و دو شخصیتی که انادشون و دشمنیشون با اهل بیت ثابت شده است برای همگان، هرگاه فضیلتی از اهل بیت خونده شد اونو انکار کردند، دروغ گفتند، تدلیس کردند و بارها ما اینها رو نشون دادیم. اما چه کنیم که مجبوریم و وظیفه‌مون اینه که همین مسیر رو ادامه بدیم و با همین افراد و کلیپ‌های این جریان‌ها و این شبکه‌ها به هر حال ثابت کنیم برای شما عزیزان که دشمنان مکتب اهل بیت از صدر اسلام تا به امروز بیکار ننشستند و به هر بهانه‌ای که دستشون بیاد قصد تحقیر و اهانت به اهل بیت رو دارن. جناب آقای منصور حسینی که بارها گفتیم ایشون یزیدی است تا حسینی، و یک مجری جاهل بی سواد حتی به نام آقای موحد که به هر حال از توحید همیشه آقا چیزی رو نفهمیده، کنار هم نشستن به ساحت مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف اهانت و توهین میکنن. بارها به این آقایین گفتیم اگر حرفی برای گفتن دارید بسم الله بیاید این گوی میدان برای مناظره، اما نه، در پنجره ها رو بستن، تو خونه خودشون و تو آشپزخونه شون نشستن، از راه دور رجز میخونن. و ما همیشه و امشب هم مجدد، اگر واقعا فکر میکنید حرفی برای گفتن دارید، چرا ترس و واهمه از گفتگوی مستقیم و مناظره دارید؟ کلیپ شماره یک رو ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما خوبان خواهیم بود.
با اون چیزی که گفتن که میگن که
برای سلامتی
برای سلامت. شما امام زمان رو میگید که به عنوان جهان رو اداره میکنه، بعد برای سلامتیش میخواید نذر و نیاز میدید یا دعا میکنید که خدایا زود اونو بفرست بیاد، چیزی که خدا اونو نگه داشته، زندانیش کرده، حالا شو اینا شیعان نشستن تو سر و صورت خودشون که خدایا زود بفرستش تا بیاد. عجب ده. کسی که دنیا را اداره میکنه
خودش نمیتونه بیاد،
خودش هنوز اجازه نداره که بره و زندانیست، محبوس هست، حالا بعد شما دعا کنید که خدا اونو نجات بده. و بعد از همین کسی که خودش اجازه هیچ کاری نداره شما تقاضای نیازهاتونو میکنید که
منو شفا بده.
آره تو همه کاره جهان هستی هست،
منو شفا بده، بعد نذر میکنه خودش یه موقع سرمان افاره.
خب کلیپ این آقایون رو دیدید، میخوان شأنیت و شخصیت امام زمان رو زیر سوال ببرن و شیعیان و محبین اهل بیت چی میگن؟ آقا شما برای امام زمان دعا میکنید، خب این که خودش میخواد بیاد دنیا رو نجات بده، شما رو نجات بده، چه معنا داره که شما برای شخصیتی که او انسان کامل است برای اون بخواید دعا کنید؟ قرار ما ایشون رو نصرت و یاری کنیم یا قرار امام زمان بیاد نصرت و یاری ما؟ پس این اعتقاد شیعه باطله، شخصیت امام زمان هم زیر سواله با یک حالت تمسخر. این اصل این شبهه. آقای استاد بهرامی ما در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید بیننده های گرامی، برادران عزیز اهل سنت و اون کسایی که با شبهات این به قول استادمون آقای شریفی کارنشناس ها، کارشناس اینا واقعا نیستن. این شبهه را که من هفته پیش نگاه کردم، رصد کردم تاریخ شبهه را، چون یکی از مراحل پاسخ به شبهه رصد تاریخچه اون شبهه است. تاریخچه شبهه برمیگرده به یک پروژه شیطانی که از قرن ششم و هفتم توسط امثال ابن خلدون، ذهبی، ابن حجر صاحب کتاب سوائق، ابن خلکان و غیره، اینایی که داعیه داران علم و حدیث و داعیه داران دانش در نزد بسیاری از اهل سنت هستند. ببینید اینها جنایت بسیار بزرگ، این پروژه شیطانی که تو اون زمان انجام دادن که هنوز داره عواقبش در این کلیپ ها و اینا مشاهده میشه، برای اینکه خب شیعه اون زمان حکومت تشکیل داد، حکومت مستقل، آل بویه اینا اومدن روی کار، خب میخواستن با اون وجهه سیاسی شیعه تقابل بکنن، اومدن حملات ناجوان مردانه به امام زمان علیه السلام اینا کردن. اومدن چیکار کردن؟ دست برد در مفهوم غیبت. این ریشه این شبهه و این مزخرفاتی که این کارنشناس شبکه‌های وهابی دارن میگن، ریشش برمیگرده به تحریف در معنی غیبت. این کارشناس داشت میگفت که آره امام زمان علیه السلام زندانیه، امام زمان علیه السلام محبوسه، آقا یه مشکل خیلی بزرگی داره، دعا کنید از اون زندان، از اون محبسه‌ای که داره نجات پیدا بکنه. ببینید دوستان، وقتی که تحریف در یک مفهوم کلیدی شیعه انجام بشه، خب احکام همینجوری پشت سر هم تالیف و صدا روش میاد بار میشه. بعد میاد میگه که خب چرا شیعیان نمیرن به این امامشون کمک بکنن؟ امامی که نمیتونه خودش رو از محبس، از زندان آزاد بکنه، این امام به چه دردی میخوره؟ در حالی که واقعا در اندیشه شیعه، در اندیشه حتی اهل سنت، غیبت امام، غیبت یک پیغمبر یا یک ولی خدا اصلاً به این معنی نیست که اون امام عاجز باشه، زندانی باشه، نتونه هیچ کاری انجام بده. این از اکاذیب دشمنان اهل بیتی که الان شبکه‌های وهابی دارن بازنشرش میکنن. ببینید برادرای عزیز، غیبت مفهومش خیلی روشنه در اندیشه شیعه. غیبت یعنی یک امام حی، حاضر، امامی که در بازارها میگرده، امامی که بین ماها زندگی میکنه، امامی که در موسم حج هر ساله در عرفه حاضر میشه. این امام وجود داره، فقط دسترسی مستقیم و همیشگی به این امام بنابه حکمتهایی، بنابه دلایلی وجود نداره. خب این مفهوم غیبته. ائمه علیهم السلام از چهار تا معصوم ما روایت داریم که امامی که در پرده غیبته تشبیه کردن به خورشید پشت ابر. خب این خورشید پشت ابر را ما ها ببینیم، خورشید هست، این خورشید نظم منظومه شمسی را مثل امام انجام میده، این خورشید تمام منافعش، اکثر منافعش به کره زمین میرسه، نورش میرسه، خاصیت میکروب کشیش میرسه، تنها فقط ارتباط چشمی ما با این خورشید قطع شده. غیبت هم همینه. امام زمان علیه السلام مغز تمام آفریده های خداوند در اندیشه شیعه. امام زمان علیه السلام جلوی از بین رفتن اصل و اساس دین را میگیره. امام زمان علیه السلام ولایت باطنی بر همه عوالم و همه قلبهای شیعیان داره. خب این منافع امام زمان علیه السلام هست. خب این کارکردهای امام زمان علیه السلام وجود داره. تنها مشکلی که در غیبت وجود داره دسترسی مستقیم به این امامه. خب این علمای ما هم گفتن، متعدد گفتن. دوستان این سند رو مشاهده بکنید، در روایت تو اسناد متعدد اومده. ما از شرح روزت المتقین علامه مجلسی، شرح من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق از کتب اربعه جلد 5 صفحه 217، روایت پایین خودش گفته، روایت محمد ابن عثمان الامری از ایشون از نواب امام زمان علیه السلام، فس صحیح سندن هم روایت صحیحه. دوستان ایشون اومده گفته چی؟ ایشون فرموده که از انهو قال، امام عسکری علیه السلام فرموده والله، امام علیه السلام قسم خورده، ان صاحب هذا الامر، یعنی کسی که این امر غیبت را داره، امام زمان علیه السلام، لیحذر الموسم کل سنتن، هر سال در ایام حج در عرفه حاضر میشه، در اون اجتماع عظیم حاجیان، یعرفهم و یرونه ولا یعرفونه، همه امام زمان اونجا میبینن ولی امام علیه السلام رو نمیشناسن. بعد ایشون از امام علیه السلام سوال میکنه، خود اون راوی از این محمد ابن عثمان عمری سوال میکنه، میگه ایشون از گفتم از نواب خاصه بوده ایشون، میگه که آیا شما امام زمان علیه السلام را دیدی؟ خب این الان دروغایی که این کارشناس میگه، میگه که زندانی بوده و نمیدونم اصلا زفته تو سرداب و از تو سرداب دیگه نمیاد و این قبلی ها این سابقه این شبه بود که خدمتشون بگفتم. ایشون گفت بله من دیدم، آخرین باری که امام زمان علیه السلام را دیدم عند بیت الله الحرام، در کنار خانه خدا در مستجار ایشون داره دعا میکنه، اللهم انجز لی ما وعدتنی، امام زمان علیه السلامی که اراده الهی، اون حکمت الهی، سر الهی برای این قرار گرفته که تعلق گرفته اراده الهی که امام زمان علیه السلام غیبت داشته باشه، امام زمان علیه السلام دسترسی مستقیم بهش نباشه، خود امام علیه السلام آماده داره از خدا میخواد، میگه خدایا به اون وعده‌ای که به من داری رو خدایا جامعه عمل بپوشان، من بیام شیعیان، من بیام مستضعفین عالم رو نجات بدم. خب ایشون این کارشناس وقتی که کارشناس نما، وقتی که مفهوم غیبت رو توش تحریف اومده ایجاد کرده، تالیفاسده هایی که زائیده ذهن خودش رو اومده رو امام زمان علیه السلام بار کرده. این محور اول پاسخ من بود، 4 تا محور پاسخ ما. محور دوم ببینید، ایشون اومده میگه که حالا شما چرا دارید به این امام زمان خودتون که مثلا عاجزه، حرف ایشونه، چرا دارید نذر میکنید، چرا دارید دعا میکنید براش، چرا توسل میکنید بهش، چرا ایشون که کار خودش وقتی نمیتونه انجام بده. ببینید دوستان، خب وقتی که امام زمان علیه السلام امام زنده باشه، اثرگذار باشه، حی باشه، خود توسل کردن به یک انسان حی چه اشکالی داره؟ هیچ مشکلی نداره. اصلا پاسخ نقضی امیرالمؤمنین علیه السلام خیلی پاسخ زیبایی داده در نهج البلاغه. ببینید دوستان، امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه در یکی از خطبش که ویژگی‌های انسان‌های متقین رو میگه، میگه که آقا بیایید شماها چشم‌های خودتون رو اسهر و عیونکم، شب‌ها تا صبح بیدار بمونید، عبادت خدا را بکنید، شکم‌های خود را با روزه لاغر بکنید، قدم‌های خودتون رو برای کارهای نیک به کار بگیرید، تا میرسه اینجا میگه بخل نکنید در انجام دادن کارهای نیک، در حالی که خداوند فرموده ان تنصر الله ینصرکم، اگر خدا را یاری کنید خدا شما را یاری میکنه، و یثبت اقدامکم، در حالی که خدا فرموده من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیست، کجاست کسایی که بیان به خدا قرض نیک به خدا بدن؟ خب آقای وهابی، آیا خدا نیاز داره به قرض ما؟ نیاز داره به کمک ما؟ این همین نکته هم درباره امام زمان علیه السلامه. خب ما وقتی دعا میکنیم میگیم خدایا عجل ولی یکل فرج، خدایا فرج خودتا برسون، این به معنی این نیست که در دیدگاه توی وهابی امام زمان در سرداب باشه، غائب باشه، زندانی باشه، عاجز باشه، منتظر 4 تا شیعه باشه که برن کمکش کنن. این به معنی همینه، کمک به خدا، قرض به خدا. هر جوابی که، هر توجیهی که شما درباره قرض دادن به خدا، درباره کمک به خدا دارید، عین همون جوابم درباره امام زمان علیه السلام میاد. ببینید برادرای عزیز، یک خاطره خیلی خوبی آقای قرائتی یه بار به ما میگفت از زبان یک کارشناس و یه طلبه یمنی، میگفت که ما رفته بودیم زیارت ائمه بقی، میگه یه از این کارشناس، از این مولوی ها و از این اساتیدی که اونجا هستن، اون آمرین به معروف و نهی از منکر، میگه اومد یقه ما رو گرفت، گفت خودکارش در آورد انداخت، گفت خب این امامی که امام شما که الان در قبره، ائمه بقی علیهم السلام، اگه زنده هستن، اگه عاجز نیستن، خب بیان این خودکار منو بردارن به من بدن. ایشون ذهنیتش این بود که امام هیچ قدرتی نداره، مثل همین ذهنیت این کارشناس وهابی که فکر میکنه امام زمانی که غایبه هیچ قدرتی نداره برای رفع حوایج شیعیان خودش، محبین خودش. میگه اون کارشناس طلبه یمنی چیکار کرد؟ اومد همون خودکاری که این آقای وهابی انداخته بودش دوباره برداشت خودش انداخت. گفت آقای وهابی، مگه شما معتقد نیستید که خداوند حیه؟ مگه شما معتقد نیستید که خداوند قیومه؟ گفت بله ما معتقدیم. گفت اگه خدای تو حی قیومه، بیاد این خودکاری که من انداختم همین الان بده دست من. ببینید قدرت امام، قدرت خدا، این روی حکمت جاری میشه. الان شما انتظار نداشته باشه همین الان به امام زمان گفتی آقا مشکل من حل کن بیاد حل بکنه. خب حکمت هم بایستی باشه، اون مصلحت هم بایستی باشه. خب باید من موارد متعدد داریم، کتاب‌های متعددی هم نوشتن که ائمه علیهم السلام، امام رضا، امام زمان علیه السلام مشکلات شیعیان حل کردن. ببینید دوستان، محور بعدی ما اینه که من آقای شریفی خیلی برام جای سواله، این مثلا به اسم کارشناس سختشه که یه شیعه اومده گفته که عجل ولی کل فرج. مگه امام زمان کیه؟ ببینید امام زمان در کتب خود اهل سنت، ببینید امام زمان در کتب اهل سنت یک امام دوازدهم از ائمه دوازدهگانه، روایاتش متواتر، ائمه من بعد اثنا عشر خلیفتن، خلیفه دوازدهمه که دنیا را پر از عدل و داد میکنه، که از اطرت پیغمبره. حالا این امام که دنیا را پر از عدل و داد میکنه، مگه بیاد، مگه ما دعا بکنیم عجل ولی کل فرج، چه ضرری برای توی وهابی داره؟ ببینید دوستان، حرف من نیست، حرف یکی از علمای معروف اهل سنت که خودش ید طولایی در دشمنی با شیعیان هم حتی داره، ابن حجر که کتاب از سوائق المحرقه، دوستان سند نشون بدید، ایشون در کتابی که ضد شیعه است این کتاب رو نوشته، از سوائق المحرقه فررد علا اهل البدعه الاهل البدعه و زندقه، ایشون اومده در ردیه ما شیعیان به زعم باطل خودش کتاب نوشته، در صفحه 277 یه ماجرای، یه روایت جالبی نقل میکنه، ماجرای خواستگاری خلیفه اول و دوم حضرت زهرا که جواب رد میشنوند. بعد اینجا وقتی که وارد ماجرای عروسی صدیقه طاهره با امیرالمؤمنین میشه، اونجا میگه که رسول اکرم یه دعاهایی برای اینا انجام داد، اللهم اینی اعیذها بک، خدایا من این فاطمه زهرا، من این امیرالمؤمنین را به تو میسپارم، اینا پناهنده تو باشن از دست شیطان. بعد اینجا ایشون میاد میگه که برکت این دعا در نسل رسول اکرم صلوات الله علیه باقیه. اگر حضرت زهرا هیچ فرزندی نداشت، اگه این دعا برکتی که از نسل اینا باقی میمود، الا الامام المهدی، فقط برکت این دعا وجود مبارک امام مهدی علیه السلام بود، کافی بود، لکفا. میگه من براتون در فصل بعدی روایات متعدد میارم که پیغمبر بشارت داده به ظهور حضرت مهدی علیه السلام، پیغمبر به بشارت حضرت مهدی، پیغمبر به ظهور حضرت مهدی علیه السلام بشارت میده، ولی این کارشناس وهابی از دعای یه شیعه که گفته عجل ولی کل فرج بعدش میاد کراهت داره، در حالی که روایت در صحیح مسلم، حالا این روایت را معلومه تعریف کردن، در سنن ابو داوود، نسائی، ابن ماجه، بیهقی و خیلی دارن که حضرت مهدی از اطرت منی، از ولد سیده نساء عالمینه، اگه دنیا یه روزش مونده باشه، اون یه روز خدا یک مردی از اطرت من میاره که زمین را پر از عدل و داد بکنه. خب آقای کارشناس وهابی چه دشمنی با این موجودی که پیغمبر خدا بشارتش داده بیاد ظهور کنه؟ پیغمبر بشارت داده، شمای وهابی براتون میاد ظهور کنه؟ دوستان ببینید صورت مسئله را، دشمنی اینا را با رسول اکرم صلوات الله علیه. محور چهارم حرف من باشه که حرفم طولانی شد، اینه که اینا میان تو این چند هفته اخیر امام زمان علیه السلام رو به شدت، آقای شریفی، تمسخر میکنن عقیده مهدویت ها. خب علل و انگیزه شون از این تمسخرها چیه؟ دو تا علت حالا من خدمت دوستان مطرح میکنم، یه علتش علت سیاسیه، یه علتش علت مالی جیبی و دلاریه. علت سیاسی چیه؟ ببینید دوستان، اگه یک اهل سنت عقیده و عقیده مهدویت رو داشته باشه، همون مهدویتی که تو ذهن خودشونه که آقا یه خلیفه قرار آخر الزمان بیاد که تمام ظلم‌ها رو از بین ببره، خب چه اتفاقی میفته؟ این حکومت‌هایی که وابسته به دلارهای نفتیان، آل سقوط و آل یهود و بنی صهیون و این ایادی و صهیونیسم جهانی که الان دارن از وهابیت حمایت میکنن، خب این عقیده اگه بین اهل سنت گسترش پیدا بکنه، خب نون این حکومت ها سنگ میشه. اربابای همین شبکه های صهیونیستی پول به اینا میدن، کارشناس حسینی، کارشناس فلان، بهمان، آقا تو میتونید حضرت مهدی مسخره کنید. چرا مسخره کنید؟ چون اگه عقیده مهدویت ولو در دیدگاه اهل سنت که دنیا رو پر از عدل و داد میکنه، این عقیده اگه پا بگیره دیگه اصلا ما کاری نمیتونیم بکنیم. حرف آخرم، انگیزه دوم اینا، علت دوم اینا، علت پولیه. ببینید اگه با اهل بیت، اگه با امام زمان علیه السلام دشمنی نکنن، اینها مواجبشون، جیره هاشون، یارانه هاشون قطع میشه. سابقه هم داره ها. ببینید دوستان، اینها سابقه دار هستن. برگردید به همون سیره سلف همین وهابی ها، سیره دوستان سند نشون بدید، سیر اعلام نوبلا جلد 7 چاپ مؤسسه رسالت، شرح حال یکی از علماشون صفحه 130، اوزائی از دانشمندان ائمه بزرگ اهل سنته، یه ماجرای خیلی تلخیه ایشون نقل میکنه. میگه ما اخذنا العطاء، ما یارانه، ما شهریه، ما حقوق ماهیانه نمیگرفتیم، حتی شهدنا علی علیین بالنفاق، تا این که بیایم شهادت بدیم امیر المؤمنین که خودش بر اساس روایات متواتر و قطعی محور ایمان دشمنی با امیر المؤمنین علامت نفاقه، ما شهادت بدیم که حضرت علی علیه السلام منافقه. میگه تبرعنا من از امیر المؤمنین علیه السلام، ما براءت میجستیم. امیر المؤمنینی که جان پیغمبر، امیر المؤمنینی که برادر پیغمبر، اینا برای گرفتن دلار، برای گرفتن پول می اومدن بدترین و زشترین کارها رو انجام میدادن. و اخذ علینا بذالک الطلاق و العتاق و ایمان البیعه، از ما سوگندهای خیلی سخت، اگه از علی علیه السلام براءت نجویی زنت مطلقه باشه، اگه دشمن امیرالمؤمنین علیه السلام علیه اعوذ بالله منافق نباشد زنت مطلقه باشه، بردهات آزاد باشه. ببینید ریشه اینها دشمنی با اهل بیت با انگیزه های مالی. انشالله خدا کنه که ما از این گروه و از این طایفه نباشیم. استاد ببخشید خیلی طولانی شد.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما جناب آقای بهرامی عزیز. به هر حال اینها همینن دیگه، بیشتر از اینم از اینها توقع نیست. خب این آقایی که میاد میگه شیعیان برای ظهور حضرت دعا میکنن،
بله،
و به تمسخر میگیره این رو، این که شیعیان برای ظهور حضرت دعا کردن چیز خاص مختص به شیعیان نیست، این رو علمای اهل سنت هم دارن، دعای برای ظهور حضرت. کتاب اسم نام اعتقاد به امام مهدی در اسلام، مؤلف مولانا محمد ظفر اقبال، مترجم این کتاب مولانا عبدالرحمن ملازهی. خب آقای عبدالرحمن چابهاری امام جمعه اهل سنت فعلی چابهار، ایشون مقدمه ای داره در این کتاب در صفحه 20، میاد میگه خب حالا توضیح میده که ما برای اختصار بعضی مطالب تکراری رو حذف کردیم و و و و میگه در نهایت این مقدمه را با این عرض داشت به محضر مبارک امام عالی مقام. کیه این امام عالی مقام؟ کتاب در مورد مهدی از دیدگاه اهل سنت، امام مهدی علیه السلام. آقای عبدالرحمن چابهاری میگه این که در پایان این مقدمه خودم این عرض را خدمت مبارک امام مهدی، این مقام عالی مقام خاتمه میدهم. ای سوار اشحب دوران بیا، دقت کنید، ای فروغ دیده امکان بیا. این شعری که جناب آقای مولوی عبدالرحمن سربازی در دعای تعجیل ظهور و فرج مهدی که اهل سنت معتقد هستند، در انتهای به هر حال مقدمه خودش به این کتاب مطرح میکنه. خب آقای عبدالرحمن سربازی را مسخره کنید، یا آقا از شیعیان از امام زمان دعا میکنن برای سلامتی امام زمان، دعا میکنن برای یاری امام زمان. خب این آقایی که خودش قدرت دنیا دستشه طبق عقیده شیعه، این چجوری مثلا شیعیان میان از برای این شخص دعا میکنن؟ استاد نکاتی رو فرمودن، سوره 8، سوره محمد آیه 7، اینجا خدا تصریح میکنه این کسانی که ایمان آوردید اگر خدا را یاری کنید شما را یاری میکنه، گام هاتون رو استوار میسازه. خب خدا ضعیفه، خدا توان نداره،
عقیده وهابیت بله.
خدا تو قرآنش میگه منو یاری کنید، خدا ضعیفه، خدا مشکل داره، این خدایی که همه چیز در اختیار اوست از مؤمنین طلب یاری داره، این انبیا، این پیغمبر ما ضعیفه. روایات بخاری و مسلم مگر ندارید شما که پیغمبر در این روایات تصریح کرده؟ من نمونهش خدمت شما بینندگان عزیز نشون بدم، به طور مثال این حدیث در کتاب صحیح بخاری، مختصر صحیح بخاری رو من نشونتون بدم، تعمدن میارم، مترجم آقای عبدالقادر ترشاوی شبکه وهابی کلمه. خب ایشون چی میگه؟ حدیث شماره 671، پیغمبر فرمود به خدا سوگند همین حالا حوض کوثر را میبینم، خود حوض کوثر. آقا پیغمبر در این دنیا و در این عالم حوض کوثر عالم دیگر را، خود آقای ترشاوی هم نوشته خود حوض کوثر را میبینم. این چه چشمیه؟ این چه قدرتیه که رسول خدا تو بخاری و مسلم شما داره که بعد شما میگید این پیغمبر یه آدم عادی، فرق نمیکنه، فقط یک اختلاف اینه بود که بهش وحی نازل میشه، وگرنه بشری عادی مثل بقیه که بخواید توسل و به هر حال این ولایت تکوینی پیغمبر از زیر سال. پیغمبر با همین چشم از این عالم حوض کوثر عالم دیگر میبینه، بعد میگه کلیدهای تمام خزانه های روی زمین به من داده شده. خب این باز تو همین صحیح بخاری با ترجمه جناب آقای احراری، حدیث شماره 1344، کلید خزانه های زمین یا کلید های زمین برای من داده شده است. این روایات تو منابع اهل سنت به وفور اومده، در چند جا این روایت ذکر شده. این رو گفتم به این دلیل، حالا این رو بذاریم کنار روایتی دیگه ای که باز هم در منابع اهل سنت آمده و روایت جالبیه. صحیح بخاری مترجم آقای عبدالعلی نور احراری، جلد سوم، حدیث شماره 3116، پیغمبر فرمود خداست که بخشنده است و من هستم که قاسمم، من هستم تقسیم کننده. رزق و روزی مال خدا، تقسیم کننده این رزق برای مخلوقات و بندگان رسول خدا. اینی که ما میگیم رزقمون رو از اهل بیت و رسول خدا میگیریم، این روایتش تو بخاری. خب سوال میپرسیم این پیغمبری که کلید خزانه های و گنج های زمین و آسمان تو روایت های بخاری مسلم در اختیارشه، ثروت زمین و آسمان در اختیارشه، این پیغمبر که مسئول تقسیم رزق و روزی مخلوقات و بندگانه، این همه قدرت ها رو داره، مگر این پیغمبر مردم رو دعوت نکرد که یاریش کنن؟ پس این پیغمبر ضعیفه، این پیغمبر مشکل داره، این پیغمبر حاضرید این حرف رو برای پیغمبر بزنید؟ فهم شما به این مطالب نمیرسه. این قدرت ها در اختیار او هست، اما باید عمل به ظاهر کنه. در همین دنیا داره زندگی میکنه و باید این امور ظاهری دنیوی رو انجام بده. این حرفش خیلی ساده است، اما متاسفم که برای شما چون عناد و دشمنی با اهل بیت دارید یه مقدار مطالب سخت. میام برای کوتاهی رو ببینیم، برمیگردیم با ادامه بحث در خدمت شما بینندگان خواهیم بود.
أتمنى محبوبي قم الهنية أهدي لمن قلبي أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردى اللهم صلي على محمد.
ذکر محمد بر لبم قرآن در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا ایمان شبت مؤکد اللهم صل على محمد
اتمنى محبوبي قبل هنيا اهدي له من قلبي اجمل تحية في الفرحة بعيوني والقلب ردة اللهم صل على محمد
ساكن قلبي ساكن روحي اغلى من احبابي كلما صليت انا بحبه بيضت كتابي والحب محراب ورادوني اترك محرابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح ابوابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح ابوابي طه ابواب الرحمة كلها بعيونه ما ادري شلون الدنيا لو سد جفونه كلمة الدين الرحمة وجفنا ما ينسى اللهم صلي محمد وآل محمد.
عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز. خب یک کلیپ دیگه ای داریم، باز یه ادعای حرف دیگه، اضافه دیگه و یه تمسخر دیگه توسط شبکه‌های وهابی. اونا تمسخر میکنن، ما پاسخ علمی میدیم. جایگاه ها باید بر حال و سطح باید توی همین مباحث مشخص بشه برای شما عزیزان. کلیپ شماره 2 رو با هم ببینیم، برمیگردیم با در خدمت شما خواهیم بود.
بعد از در واقع تقریبا میشه گفت 200 سال از حیات رسول الله علیه الصلاه و السلام، عده‌ای پیدا شدند و قبلا کم کم بیشتر شکل گرفتند که معتقد بودند بر اینکه امامتی از جانب خداوند بعد از نبوت وجود داره و آخرین امامی که از جانب خداوند اومده غیب شده رفته و اون فرزند امام حسن عسکری هست و قرار هست تا قیام قیامت اینویزیبل بمونن و اون موقع است که تشریف میارن. سوال اینجاست، برای این فلسفه امامت آخوندهای شیعه این نظریه رو همیشه دارن که ما مانند گوسفندانی هستیم که نمی شود بدون چوپان که در واقع از جانب خدا باید باشه رها بشیم و خداوند این گله رو رها نمی کنه. خب مشخصا مسلمانان خودشون رو گله گوسفند نمی دونند، خودشون رو صاحبان عقل و خرد می دونند که پروردگار برای هدایت اونها کتاب نازل کرده، بیان نازل کرده. اما در هم برگردیم به همون فکر امامت، اون فکر گله با گوسفند. در اون فکر یک گله وجود دارند که یک گوسفندی از جانب، یک چوپانی از جانب خداوند باید همیشه بالا سرشون باشه و با چوب اونها را به مسیر هدایت ببره.
یعنی حالا مشکل اینه که خود را تشبیه به گوسفند کردن و بعد چوپانی میخوان. خب این گوسفندان بی صاحب شدن حقیقتاً، هیچ صاحبی ندارن، سرپرستی ندارن.
خب این کلیپ رو دیدیم، این دوتا کارنشناس اومدن گفتن که آقا شیعیان بعد از 200 سال بعد رسول خدا اومدن یه اعتقاد درست کردن به نام امامت. خب 200 سال بعد رسول خدا اینو داشته باشیم؟ چرا گفتم این رو داشته باشیم؟ همینا میان میگن آقا اصلا در صدر اسلام چیزی به نام شیعه وجود نداشته، از زمان صفوی شروع شده. خب الان باز میگه 200 سال بعد پیغمبر. خب این اول امیدوارین تناقضات خودتون رو با هم حل کنید. بعد چیه برای این درست کردن این مسئله امامت؟ یک مثالی اومده زده. چی گفته؟ گفته ما مانند یک گله گوسفندیم و گله گوسفند بدون چوپان نمیشه و خلاصه خدا هم گله گوسفند بدون چوپون رها نمیکنه. و بعد میگه مسلمان ها خب آدم ها عاقلی هستند، خودشون رو تشبیه به گله گوسفند نمیکنن. یعنی اینکه آقا کسایی که این حرف رو زدن و این تشبیه رو انجام دادن اینها مسلمان نیستن. یک، دو، انسان های عاقلی هم نیستن، بیعقلن و از دایره اسلام خارجن. مسلمون و آدم عاقل چنین تشبیه رو به کار نمیبره که بگه آقا ما گله گوسفند نیاز به یک چوپان و خدا هم به هر حال این امت رو بدون چوپان و بدون تعیین تکلیف نباید به هر حال بذاره. نکته اول، آقای کارنشناس ها، این یک تشبیه هست، همینطور که در روایات شیعه و سنی اومده که پیغمبر فرمود از بعضی از حیوانات و پرندگان شما الگو بگیرید، از سگ وفاداری، بعد خدمت شما عرض کنم که از اسب نجابت. خب اگر اینو که پیغمبر گفته یعنی شما رو تشبیه به سگ کرده، آقای ناموحد، یعنی شما سگی، شما اسبی، از فلان حیوان حیا یاد بگیرید، یعنی شما مثلا کلاغید. خب اینا رو واقعا شما نمیفهمید، اما از اونجایی که واقعا نمیفهمید میخوام طبق مبنای خودتون برم جلو. آقا این تشبیه رو 200 سال بعد از پیغمبر شیعیان نگفتن، این تشبیه رو خود پیغمبر و خود صحابه در بخاری و مسلم شما گفته است. اگرم آوردم و الان خواهم آورد و ثابت کردم، طبق حرف شما نه پیغمبر مسلمان است و عقلی داشته طبق مبنای شما نعوذ بالله، نه کی؟ صحابه شما. یعنی تو با این حرفت هم پیغمبر رو تکفیر کردی و اون رو بی عقل معرفی کردی، که البته بزرگان شما گفتن که این پیغمبر در اموری در بعضی از مواقع قد قلب وجع بوده و به حال ان الرجل لیحجر، آره حزیانی میگفته، خلاصه اختلاطی داشته، حواس پرتی داشته، بی عقل میشده گاهی وقتا، حرکاتی حرفایی میزده. بزرگانتون گفتن که والا مفصل جای خوش بحث کردی، پیغمبر رو هم بی عقل و تکفیر کردی، صحابه رو هم تکفیر کردی و گفتی اینها بی عقلن. چرا؟ بریم اول ببینیم اصل این خدمت رو شما عرض کنم تشبیه کجاست. صحیح مسلم جلد سوم در این کتاب در حدیث شماره 1829 از عبدالله ابن عمر روایت است که پیغمبر فرمود همه شما کلکم را، همه شما در حکم چی هستید جناب استاد بهرامی؟ در حکم چوپان. حالا مترجم اینجا آورده این ترجمه رو آورده به عنوان نگهبانید، کلمه عربی، پیغمبر گفته همه شما چوپانید و همه شما در برابر رعیت خود مسئول هستید. امیری که بر مردم گماشته می شود، ترجمه مترجم نگهبان، متن عربی چوپان، و مسئول رعیت خیش است. مرد در خانه خود چوپان است و مسئول کسانی که تحت سرپرستی وی قرار دارند. زن نگهبان خانه شوهر و فرزند او، چوپان خانه شوهر و فرزند اوست و در برابر آنچه متعلق به امور خانه است مسئول است. خدمتکار در مال سید خود چوپان است و در حفظ و نگهداشت آن مسئول است. پس بدانید همه شما چوپان هستید و همه شما در برابر رعیت خود چوپانید و مسئول. خب این حدیث در صحیح مسلم، پیغمبر برای امامت نه، بلکه تصریح کرده هر کسی نسبت به زیر مجموعه خودش در حکم چوپان است برای اون افراد. خب این تشبیه پیغمبره، این مثال پیغمبر است در صحیح مسلم. پیغمبر نعوذ بالله بی عقل بود؟ گفتیم مسلمان همچین تشبیه نمی کنه، پیغمبر مسلمان نبود. پس بریم ببینیم شارحین اهل سنت حول این روایت چه چیزایی گفتن که نکته قشنگی میشه.
دارن تو لغت آقای شریفی ببخشید، معروف رایی الابل،
میارم الان روایتشو.
چطور؟ چرا؟
از الان اجازه میدید برای میخوام روایتشو بیارم. الان روایتشو بیارم. تکمله فتح الملحم شرح صحیح مسلم جناب آقای علامه مفتی محمد تقی عثمانی شیخ الحدیث و مفتی اعظم دارالعلوم کراچی پاکستان. ببینید اینجا در ذیل همین روایت، ایشون که ترجمه هم که آورده، ترجمه معنای صحیح هم آورده که عبدالله ابن عمر روایت کرد رسول خدا فرمود هر کدام از شما همانند چوپانی هستید. برای زیر دستهای خودتون. خب شهر زده. میگه که چوپان در اساس کارخیش مورد مؤاخذه قرار نمیگیرد، بلکه برای حفظ آنچه صاحب مال در اختیار وی قرار داده مؤاخذه خواهد شد. پس این شرح رو روایت هم زده، چون یک جای قشنگی رو میخوام بهش اشاره کنم و برسیم. یه اصلی رو پیغمبر بیان کرده که هر کسی نسبت به زیر مجموعه خودش مسئوله و در حکم چوپان، در حکم چوپان. امیر نسبت به رعیت خودش، مردمش، مرد نسبت به خانواده خودش، زن نسبت به همسر و خانواده خودش، ارباب نسبت به به هر حال رعیت زیر دست خودش. خب اینجا یک روایت بسیار مهمی است در منابع اهل سنت که خیلی روایت عجیب غریبیه. صحیح مسلم، در صحیح مسلم حدیث شماره 1823. بدید به حدیث رو. خب حدیث از اینجا شروع میشه. میگه از ابن عمر نقل است که گفت نزد حفصه رفتم و وی به من گفت خبر داری که پدرت قصد دارد کسی را جانشین خود نسازد. عمر ابن خطاب لحظات آخر حیات دنیویشه. دختر عمر ابن خطاب و پسر عمر ابن خطاب حفصه و عبدالله ابن عمر، این آقازاده نشسته با خواهرش داره صحبت میکنه. دختر حفصه به این برادر میگه پدر داره از دنیا میره، قصدم ندارد کسی رو جانشین خودش قرار بده. عبدالله ابن عمر میگه که گفتم هرگز چنین نخواهد کرد و مردم را بعد از خود بدون تعیین جانشین وانه میگذارد. حفصه گفت او این کار رو خواهد کرد. عبدالله ابن عمر باورش نمیشه پدرش از دنیا بره، این امتی که پیغمبر تشبیه به گوسفند کرده اونها رو بدون تعیین تکلیف رها کنه. عبدالله هرگز عمر پدر من این کارو نمیکنه. حفصه میگه چرا این کارو خواهد کرد؟ میگه من ابن عمر سوگند خوردم که با پدرم در این مورد سخن بگویم. از همین روی تا شب ساکت بودم و خلاصه منتظر نشستم. بعد دیگه حالا رفتم پیش پدر و گفتم. ابن عمر چی گفت؟ شنیدم که مردم چیزی میگویند و دوست داشتم که من هم آن را به توی پدر عرضه کنم. آنان گمان دارن که تو جانشینی برای خود انتخاب نمی کنی. وقتی میگه مردم، یعنی اصل کی ها استاد بهرامی؟ اصل صحابه. یعنی عبدالله رو میره پیش پدرش، میگه صحابه حرفی رو میزنن، مطالبی میگن، میخوام اینها رو بهتون گزارش بدم. عمر میگه که خب چیه؟ میگه اونها فکر میکنن تو جانشینی برای خود انتخاب نمی کنی و میدانید اگر چوپانی برای شتر. اون جمله کلمه که گفتید اینجا تو این روایته، رای علیه، چوپانی برای شتر یا گوسفندان خود داشته باشی، شتر چرون باشی، گوسفند چرون باشی و این چوپان نزد تو بیاید و آنها را به حال خود رها کند، در واقع گله شتر و گوسفند را تباه کرده است و البته تباه کردن مردم از آن هم سخت‌تر است. چند تا نکته. نکته اول، برای اهمیت وجوب نصب خلیفه، آقای عبدالله ابن عمر میگه صحابه همچین اعتقاد دارن. چه چیزی رو تشبیه کرده جناب استاد بهرامی؟ مردم رو به چی؟ به گوسفند و شتر. یعنی عبدالله ابن عمر صحابه رو به شتر و گوسفند تشبیه کرده و اون خلیفه رو هم به چی؟ به چوپان.
شتر
چران، گوسفند چران، چوپان. پس تا اینجا صحابه و عبدالله ابن عمر هم طبق حرف آقای پسر خلیفه دوم نه مسلمانه نه آدم عاقلیه، چون حرف آقای ناموحد این بود دیگه، مسلمان و آدم عاقل امت رو به گوسفند تشبیه نمیکنه، خلیفه رو به چوپان تشبیه نمیکنه.
فهمی از یه حدیث اینطوری؟
آره احسن. خب اینجا عبدالله ابن عمر دقیقاً همین کار کرده، پیغمبر رو، امت رو، صحابه رو، همه رو تشبیه به گله گوسفند و شتر یا چوپان کرده. نکته بعدی، میگه حالا یک چوپان که گله گوسفند و شترش رو بدون تعیین تکلیف راه نمیکنه، این مردم و این امت که خیلی اولاتر از یک گله گوسفند و شتران، چطور تو یا عمر ابن خطاب میخوای این امت رو بدون تعیین تکلیف رها کنی؟ بعد میگه عمر ابن خطاب، اینش قشنگه، میگه عمر ابن خطاب به نظر من متمایل شده و با هم موافق گردید. یعنی عمر هم قبول کرد این استدلال و این مطلب رو. ادامه روایت میگه ساعتی سر
شریفی، یعنی عقل عبدالله ابن عمر اینجا یعنی بیشتر از خلیفه دومشونه.
خب تعارض و تعارض بعد آقایون جواب بدن دیگه.
میگه این صحابه بیشتر از پیغمبر
اکرم، هم همین رو میخوام اشاره کنم. میگه ساعتی ساکت شد، بعدش آقای عمر ابن خطاب صحبت کرد، گفت اگر خلیفه انتخاب کنم به عمل ابوبکر اقتدا کردم، اگر خلیفه انتخاب نکنم و جانشین انتخاب نکنم به سیره پیغمبر عمل کردم، چون پیغمبر جانشین تعیین نکرد. سوال این قسمت باشه دوستان اهل سنت، این روایت یعنی پیغمبر نعوذ بالله سطح عقلیش پایین تر از یک چوپون بود، چون یک چوپون هم میدونه باید برای گله گوسفند و شترش حواسش باشه، تعیین تکلیف کنه، جانشین بذاره. اما پیغمبر این کار رو نکرد و امت رو ور کرد، به حال خودش رها کرد. ابوبکر این کار رو کرد. ابوبکر عاقل‌تر از پیغمبر بود، امت تباه شد به واسطه پیغمبر. خب تشبیه به گله گوسفند و گله شتر شده است، این نکته اول. پیغمبر هم امت رو تباه کرد. نکته دوم، آقایون چه پاسخی تو این مسئله میتونن بدن به ما؟ همه رو تکفیر کردید، این تشبیه هم ما ثابت کردیم، حالا به ما پاسخ بدید این پیغمبری که شما معرفی کردید وضعیتش از نظر عقلی، درک و شعور، وضعیتش سطحش پایین تر از خدمت شما عرض کنم که
شترچران.
تحلیل
شترچران هم حاجه نه، خیلی پایین تر از شترچران. شترچران و گوسفندچران، گوسفند و شترانش رها نمی کنه، ولی اگر همون هم رها بکنه خود دیگه شترچرانی هم ازش میگیرن. پیغمبری که تو دیدگاه ما کل عقل کل پیغمبری که اون عظمت ها رو داره، در دیدگاه همین آقای ناموحد و آقای یزیدی و اینا اینطوریه که امر امتش رو تباه کرده، عقل همه صحابه و ابن عمر و حفصه و خلیفه دوم و ابوبکر، همه عقل و شعورشون بیشتره غیر پیغمبر.
حالا علمای اهل سنت، خب زیل این روایت شرح زدم، مثلا یکی از شرحهایی که علمای اهل سنت زدن کتاب فضائل خلفای راشدین بر اساس احادیث صحیح بخاری، تألیف حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالرحمن ملازی، جناب آقای عبدالرحمن چاواری که تایم گذشته هم نکته ای از ایشون مطرح کردیم. ایشون در زیل این بحث، اون جایی که سوال ما و سوال مهم ما بود، صفحه 72 میاد میگه که من دوست دارم سهم من از این کار به این نحو برابر باشد که نه به من سود رساند نه زیان. کی میگه؟ آقای عمر ابن خطاب خلیفه دوم. نه سود کنم نه ضرر. اگر من خلیفه تعیین کنم، کسی که از من بهتر بود یعنی حضرت ابوبکر تعیین کرده است، و اگر من شما را با حال خود رها کنم، شخصیتی که از من بهتر بود یعنی رسول خدا شما را بدون خلیفه با حال خود رها کرده. خب آقا کدومی که از اینا سود، کدومی که از اینا زیانه؟ یه عملی رو پیغمبر انجام داده، یه عملی رو ابوبکر. آقای عمر ابن خطاب هم میگه یکیش سوده یکیش زیان. یا پیغمبر باعث ضرر و زیان شده حرکتش و عملش که امت رو بدون تعیین تکلیف رها کرده رفته و ابوبکر سود بوده، یا برعکس اون. خب این که مبانی اعتقادی اهل سنت رو کلن زیر سوال میبره. یعنی آقای عمر ابن خطاب قائل بر اینه یک طرفش سود یک طرفش ضرر بوده، کدوم یکی؟ این نکته اول. ادامش میگه راوی این حدیث حضرت عبدالله ابن عمر میفرماید من فهمیدم چون ذکر رسول الله را به میان آورد کسی را به عنوان خلیفه نامزد نمی کند. اگه اتاق فرمان اسکن نشون بدم ممنون میشم. زیرا در میان عمل حضرت ابوبکر و عمل رسول الله، عمل رسول خدا برای پیروی شایسته تر می باشد. خب الان اینجا سوال پیش میاد. سوال اینجا اینه. دوباره همین تر به اصطلاح روایت در منابع دیگه اهل سنت هم آمده، مثل تکمله فتح الملحم. سوال آقایون اهل سنت، این روایت با این شرح علمای اهل سنت که حدیث در صحیح مسلم بود، آقای عبدالرحمن سربازی تصریح میکنه شرح روایت اینه که عمر ابن خطاب خلیفه انتخاب کرد یا نکرد، چوپان بود یا نبود، صحابه در عنوان گوسفند یا شتر تشبیه شدن یا نشدن، یک عمل از رسول خدا، یک عمل از آقای ابوبکر. پیغمبر خلیفه انتخاب نمی کند، ابوبکر خلیفه انتخاب می کند. آقای عمر بن خطاب میگه شایسته است پیروی کنیم از عمل و به اصطلاح فعل رسول خدا. آقای ابوبکر به فعل و عمل رسول خدا عمل کرد نکرد. یا نکرد؟ اگه اتاق فرمان این اسکن مجدد نشون بدن، این حرف جناب عبدالرحمن سربازی بود. زیرا در میان عمل حضرت ابوبکر و عمل رسول الله، عمل رسول خدا برای پیروی شایسته تر می باشد. ابوبکر به عمل رسول خدا عمل کرد یا نه؟ پیغمبر که خلیفه تعیین نکرد، چرا آقای ابوبکر خلیفه تعیین کرد؟ نکته بعدی، خود عمر بن خطاب که این روایت رو میخونه و این حرف رو میزند که عبدالله بن از اون روایت رو نقل میکنه، خود آقای عمر چرا به حرف پیغمبر و عمل پیغمبر عمل نکرد؟ پیغمبر شورای 6 نفره تشکیل داد یا تو عقیده اهل سنت خداحافظی کرد رفت، امت هم تبار کرد، به حال خودش رها کرد؟ خب چرا آقای عمر بن خطاب شورای 6 نفره درست کرد؟ نه ابوبکر به اعتقاد پیغمبر و عمل پیغمبر عمل کرد، نه خود خلیفه دوم اهل سنت آقای عمر ابن خطاب که خودش چنین حرفی رو زده که عمل به سیره رسول خدا اولا و شایسته است. کمی اینا رو فکر کنیم، فکر میکنم یک سری نکات تاریکی تو ذهن شما هست، اونها روشنتر خواهد شد نسبت به تعارضات و تناقضاتی که در مسئله خلافت بعد رسول خدا شما اهل سنت دوچارش هست. ممنونم از شما، همچنین شما جناب استاد بهرامی عزیز بزرگوارید. اگر نکته پایانی دارید در خدمتتونیم.
ممنون، خیر ببینید، استفاده کردیم.
خواهش میکنم، بزرگوارید. استفاده کردن جناب بهرامی، همچنین شما عزیزان رو هم که بیننده برنامه ما بودید از راه دو تقدیر و تشکر ما رو داشته باشید. انشالله هفته های بعد با کلیپ های دیگه و نقد این خزعبلات آقایون، که البته همین خزعبلات اینها و حرف های اینها باعث تقویت ما هست و خواهد بود، در خدمت شما خواهیم بود انشاءالله. یا علی مدد، دعای اول و آخر، اللهم عجل ولیک الفرج. خدا حافظ شما.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت.